با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب جامعه، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که سلیمان در مسیر یافتن رضایت در زندگی به دست آوردن ثروت و سرمایه‌داری را تجربه کرد، ولی به بیهودگی پول و ثروت نیز پی برد. اکنون به ادامه سخنان او در این رابطه توجه بفرمایید. در جامعه فصل 5 آیه 13 الی 17 می‌خوانیم: مصیبت دیگری در زیر آسمان دیدم، شخصی که برای آینده ثروت جمع می کند ولی در اثر حادثه بدی ثروتش برباد می رود و چیزی برای فرزندانش باقی نمی ماند. برهنه به دنیا می آید و برهنه از دنیا می رود و از دسترنج خود چیزی با خود نمی برد. چه مصیبتی! انسان می آید و می رود و نفعی نمی برد، زیرا زحماتش مانند دویدن به دنبال باد است. او تمام عمر را در تاریکی و ناامیدی و درد و خشم می‌گذراند. داشتن ثروت فراوان در واقع نوعی مصیبت است و بیشتر به مردم صدمه می‌زند تا اینکه کمکی باشد. بعضی اوقات یک فقیر شادانتر از فرد ثروتمند است. اما پولس رسول در کتاب فیلیپیان فصل 4 آیه 12 گفت که هم فقر و هم ثروت را تجربه کرده است. صادقانه بگویم که من نیز می‌خواهم هر دو را تجربه و امتحان کنم. سلیمان در اینجا می‌گوید که یک شخص ممکن است ثروت زیادی را به دست آورد و سپس همه چیز را برای فرزند یا فرزندانش به جا گذارد و آنان تمام آن سرمایه را از دست بدهند. امروزه سرمایه‌داران عاقلانه‌تر رفتار می‌کنند و معمولاً سرمایه‌شان را مستقیماً به فرزندان یا بازماندگانشان نمی‌سپارند، بلکه آن را به مباشرانی قابل اعتماد واگذار می کنند تا آن ثروت را کم کم در اختیار فرزند یا فرزندان بگذارند تا به این طریق آینده آنان تضمین شده و آن سرمایه از بین نرود. یکی از مشکلات امروزی این است که افرادی در مقام مهم قرار دارند که هرگز برای اندوختن ثروتشان زحمت واقعی نکشیدند، بلکه به این علت ثروتمند می باشند چون ثروتشان را به ارث بردند. آنها تجربه کافی در استفاده درست از پول و سرمایه را ندارند، در حالی که در جایگاه و مقام‌های مهم اجتماعی قرار دارند. چنین افرادی در هر جامعه‌ای که باشند می‌توانند مشکلات جدی برای مردم ایجاد کنند. در جامعه فصل 5 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: من این را فهمیدم که بهترین چیزی که انسان در تمام زندگی می‌تواند بکند این است که بخورد و بنوشد و از دسترنجی که در زیر آسمان حاصل نموده لذت ببرد، زیرا نصیبش همین است. اگر خداوند به کسی مال و ثروت بدهد و توانایی عطا کند تا از آن استفاده نماید، او باید این بخشش خدا را که نصیبش شده بپذیرد و از کار خود لذت ببرد. چنین شخصی در مورد کوتاه بودن عمر غصه نخواهد خورد، زیرا خداوند دل او را از شادی پر کرده است. سلیمان در اینجا به یک نکته موقتی درباره لذت بردن از پول و ثروت که امروز فلسفه زندگی افراد زیادی شده است اشاره می کند. به نظر من موضوع فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقیران موضوعی جدی در بسیاری از جوامع خواهد شد. این واقعیت همیشه باعث ایجاد اختلاف و همچنین قرار دادن حد و مرزها شده است. بسیاری از ثروتمندان به این واقعیت آگاه هستند و بنابراین با استفاده از ثروت و قدرت خود سیاست‌های اقتصادی را به شیوهی هدایت می‌کنند که به منافع خودشان لطمه‌ای نخورد و بتوانند سود برده و بر سرمایه‌شان بیفزایند. این نکته را می توان به خوبی در طرح‌ها و برنامه‌های مالیاتی اکثر کشورها دید که اغلب به هیچ وجه به ضرر ثروتمندان نیست، در حالی که تجربه نشان داده که اکثراً فقیران از طرح‌های مالی رنج برده و مانعی جدی برای رفاه عمومی به این طریق ایجاد می شود. ثروتمندان اغلب مالیات واقعی را پرداخت نمی کنند و این یک مشکل اصلی در جوامع است که به افزایش فاصله طبقاتی در هر جامعه‌ای منجر می شود. سلیمان به خوبی به این نکته آگاهی داشت و در این باره نیز سخن گفته است. سلیمان آموخت که پول و ثروت رضایت و خوشنودی نیاورده و راه حلی برای برطرف کردن مشکلات زندگی نیست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب جامعه سلیمان به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب جامعه فصل 6. این فصل نیز در ارتباط با تلاش سلیمان برای یافتن رضایت و خوشنودی و لذت بردن از پول و ثروت است. به تعدادی از آیات این فصل توجه خواهیم کرد. در جامعه فصل 6 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: مصیبت دیگری در زیر آسمان دیدم که برای انسان طاقت فرساست. خدا به بعضی اشخاص مال و ثروت و عزت بخشیده است، به طوری که هرچه دلشان بخواهند می‌توانند به دست آورند، ولی به آنها توانایی استفاده از اموالشان را نداده است. پس اموالشان نصیب دیگران می‌شود. این نیز بیهودگی و مصیبتی بزرگ است. این واقعیتی است که میتوان بارها مشاهده کرد. یک نفر که دارای سرمایه کمی است، مجبور است آنچه دارد را به طور هدفمند استفاده کند و بنابراین میآموزد که از هرچه دارد یا به دست میآورد لذت ببرد. ولی یک فرد ثروتمند معمولاً به درستی سرمایه‌اش را به کار نمیبرد، چون در واقع به علت زیادی ثروت ارزش آنچه را که دارد نمیداند و یا به آن اهمیت نمیدهد. جامعه فصل 6 آیه 3 الی 6 میگوید: اگر کسی 100 فرزند داشته باشد و سالهای سال زندگی کند، اما از زندگی لذت نبرد و بعد از مرگش جنازه‌اش را با احترام دفن نکنند، میگوییم بچه سقط شده از او بهتر است. هرچند بچه سقط شده بیهوده به دنیا میآید و به ظلمت فرو میرود و هیچ نام و نشانی از او باقی نمیماند. آفتاب را نمی بیند و از وجود آن آگاه نمی شود. ولی با این حال از آرامش بیشتری برخوردار است تا کسی که هزاران سال عمر کند اما روی خوشی را نبیند. از همه اینها گذشته همگی به یک جا می روند. یک فرد ثروتمند می تواند مانند هر انسان دیگر مقدار معینی خوراک بخورد و هر چقدر هم سعی کند با کمک پزشکی طول عمرش را افزایش دهد، ولی در نهایت روزی می میرد و نمی تواند ذره ای از ثروتی که اندوخته است را از این دنیا ببرد. ثروتمند و فقیر هر دو روزی خواهند مرد. ایوب فرد ثروتمندی بود و گفت که بدون سرمایه به این دنیا آمد و بدون هیچ ثروتی نیز این دنیا را ترک خواهد کرد. بیهوده است که تلاش زندگی را برای آنچه کرد که شادی و خوشی واقعی در اینجا به انسان نداده و در دنیای دیگر نیز هیچ ارزشی ندارد. بعضی افراد وجود دارند که تمام زندگی خود را صرف این بیهودگی می کنند. در جامعه فصل 6 آیه 9 الی 12 می خوانیم: این نیز مانند دویدن به دنبال باد بیهوده است. بهتر است انسان به آنچه که دارد قانع باشد تا اینکه دائم در اشتیاق کسب آنچه ندارد به سر ببرد. هرچه اتفاق می افتد از پیش تعیین شده و انسان خاکی نمی تواند با خدای قادر مطلق مجادله کند. هرچه بیشتر مجادله کند، بیهودگی سخنانش آشکارتر می شود و هیچ سودی آیدش نمی گردد. کیست که بداند در این عمر کوتاه و بیهوده که همچون سایه گذراست چه چیز برای انسان خوب است؟ و کیست که بداند در آینده در زیر این آسمان چه اتفاق خواهد افتاد؟ دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب جامعه سلیمان نیز به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب جامعه فصل 7. در اینجا به آخرین تحقیق و آزمایش سلیمان برای یافتن رضایت و خوشنودی در زندگی توجه خواهیم کرد. او هر نوع تجربه‌ای را برای رسیدن به این هدف در زیر آسمان امتحان کرد. به دنبال علم و دانش رفته و قوانین طبیعی جهان را تحقیق کرد. سپس در زمینه فلسفه و روانشناسی مطالعاتی انجام داد ولی آنها نتوانستند او را راضی کنند. آنجایی که امکان داشت به لذت و خوشگذرانی پرداخت و ماده‌گرایی را امتحان کرد. به اعتقاد به سرنوشت و پذیرش تقدیر روی آورد که میتوان گفت فلسفه امروزی افراد زیادی در دنیا است. خودخواهی و خودمحوری را تجربه کرد. سپس به مذهب روی آورد. هیچ مذهبی نمیتواند رضایت و خوشنودی را عطا کند. فقط عیسی مسیح میتواند قلب انسان را خوشنود گرداند. پول و ثروت تلاش دیگری بود که سلیمان آن را امتحان کرد. او ثروتمندترین انسان دنیا بود، اما دریافت که پول و سرمایه قادر نیست رضایت و خوشنودی را فراهم کند. اکنون خواهیم دید که سلیمان آخرین آزمایش را انجام می دهد. او به دنبال اخلاقیات و نیکویی نمودن می رود. امروزه به چنین افرادی نیکوکار می گوییم. کسی که سعی می کند خوبی کند و انجام اعمال نیکو برایش مهم است. امروزه افراد زیادی به این نتیجه رسیدند و تلاش می کنند به امور اخلاقی اهمیت داده و در زندگیشان خوبی کنند. حتی می توان گفت که اکثریت مردم را می توان چنین نامید. آنها در مسیر زندگی در حرکت بوده و تلاش آنان این است که میان روی کنند و آنچه از نظر عرف اجتماعی و اخلاقی خوب است را انجام دهند. زندگی آنها به نظر آرام و موفق است. به کار و شغل خود سرگرم بوده و در اجتماع نیز رفتارشان مورد پسند عموم است. فرزندانشان در مدارس یا دانشگاه‌های خوب تحصیل می کنند. در محیط‌های سالم و از نظر اخلاقی خوب رفت و آمد می کنند. اگر مسیحی باشند به کلیسایی عالی رفته و کشیش آنان بهترین تحصیلات را دارد و دارای همه اطلاعات مربوط به زندگی انسانی در دنیا است. ولی از کتاب مقدس آگاهی و شناخت کافی ندارد. البته اگر کلام خدا را به خوبی شناخته و کتاب مقدس را موعظه می کرد، کار و خدمتش را از دست می داد. این نوع افراد نیکوکار همیشه به دنبال بهترین ها بوده و می خواهند از نظر اخلاقی همیشه بهترین باشند. سلیمان اکنون چنین جامعه خوب و دارای اخلاقیات مورد پسند عموم را تجربه می کند. یافتن رضایت و خوشنودی در امور اخلاقی و زندگی خوب. در جامعه پس 7 آیه 1 می خوانیم: نیکنامی از بهترین عطرها نیز خوشبوتر است. روز مرگ از روز تولد بهتر است. باید پذیرفت که این سخنان حقیقت دارد. نمیتوان اشتباهی در آن یافت. نیکنامی بسیار قیمتی و با ارزش است. برای یک فرد باعث افتخار است که مردم درباره او بگویند چه همسایه خوبی است و هرگز با او بحث و جدل یا دعوایی نداشتند. هیچگاه در مورد مذهب یا سیاست بحث نکرده و در هیچ موقعیت بدی قرار نگرفته و هیچ کار خلافی را انجام نداده است. همیشه فقط می‌خندد و انسانی متعادل و میانه رو است. هرگز به چپ و راست نمی‌رود. او شخصی قابل احترام و شناخته شده در جامعه است. در سازمان‌ها و گروه‌های متفاوت خدمات شهری عضو شده و سعی می کند و افراد مختلف کمک کند. و روزی در مراسم کفن و دفن او، کشیش انواع سخنان خوب را در مورد او گفته و تلاش می کند او را در بهشت آسمانی جای دهد. سلیمان می گوید نیکنامی و آبرومندی و همچنین تعریف و تمجید در مراسم سوگواری آنچه است که اینجا روی زمین در تلاش آن باید باشیم. ولی سوال این است: آیا این کار قلب را خوشنود و راضی می کند؟ در جامعه فصل 7 آیه 2 می خوانیم: رفتن به خانه‌ای که در آن عزاداری می کنند بهتر از رفتن به خانه‌ای است که در آن جشن برپاست. زیرا زندگان باید همیشه این را به یاد داشته باشند که روزی خواهند مرد. تمام این زندگی اخلاقی و نیکویی کردن با یک شیوه تکریم و تعریف کردن انجام می شود. به چنین اشخاصی جایگاه و مقام خاصی داده می شود. افراد به جلسه در یک کلوب یا گروه خاص رفته به عنوان و سخنان فردی که درباره محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا صحبت می کند گوش می دهند. هیچ کاری در این مورد نمی کنند، فقط به آنجا رفته می نشینند و با شیوهی محترمانه درباره آن حرف می زنند. هفته بعد در جلسه دیگر شرکت کرده و درباره یکی از مشکلات شهر صحبت می کنند. با احترام فراوان نشسته به سخنان گوش داده و هیچ کار جدی در مورد آن انجام نمی دهند. در حالی که به کار و شغل خود سرگرم بوده و به طور منظم در این نوع جلسات نیز شرکت می کنند، تلاش می کنند امور اخلاقی را رعایت کرده و نیکوکار باشند. آنگاه یکی از اعضای گروهشان از این دنیا رفته و در مراسم سوگواری او با احترام شرکت کرده و سخنانی نیکو درباره او می شنوند. هیچ کس واقعا تحت تأثیر قرار نگرفته و در واقع هیچ کس نیز به طور جدی او را به یاد نخواهند آورد. این وضعیت آرام و تکراری در زندگی این نوع افراد نیکوکار و متعهد به امور اخلاقی است که در گوشه و کنار شهرها نمونه‌های زیادی از آن یافت می‌شوند. این شیوه زندگی نمی‌تواند واقعاً انسان را خوشنود و راضی کند. این یک زندگی خسته کننده و مصنوعی است. خوشحالم که هرگز چنین زندگی نکرده و امروز نیز مجبور نیستم این نوع زندگی را به عنوان مسیحی داشته باشم. در واقع به آن نمیتوان زندگی کردن گفت. به نظر من این بدترین وضعیتی است که انسان ممکن است داشته باشد. صادقانه بگویم نمیتوانیم بسیاری از جوانان که در جوامع مختلف بر علیه چنین وضعیت تکراری، مصنوعی و پوچ مخالفت میکنند را سرزنش کنیم. این نوع اخلاقیات ریاکارانه و نیکوکاری ظاهری هیچ فایده‌ای برای اجتماع ندارد و حتی مضر است. در جامعه فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم غم از خنده بهتر است، زیرا هرچند صورت را غمگین می‌کند اما باعث صفای دل می‌گردد. امروز مردم تلاش خود را می‌کنند تا از روبرویی با غم و اندوه خودداری کنند. می‌خواهند تا حد امکان هرچه زودتر واقعیت تلخ و دردآور مرگ را به فراموشی بسپارند. در حالی که سلیمان می‌گوید برای زندگان خوب است که به یاد مرگ باشند. جامعه فصل 7 آیه 4 می‌گوید کسی که دائم به فکر خوشگذرانی است نادان است. شخص دانا به مرگ می‌اندیشد. کسانی که به ظاهر امور اخلاقی را رعایت می کنند و خود را نیکوکار محسوب می نمایند، اهمیتی به مرگ نداده و به خوشگذرانی ها مشغولند. حتی وقتی در مراسم سوگواری افرادی مانند خودشان شرکت می کنند، به این موضوع فکر نمی کنند که ایشان نیز روزی مانند دوستانشان از این دنیا خواهند رفت. آیا برای آنها اهمیتی ندارد که بدانند عزیزانشان پس از اینجا به کجا رفتند؟ آیا از دست رفتند؟ آیا در یک رابطه درست با خدا بودند؟ برای این فرد به ظاهر نیکوکار چنین سوالاتی مهم نیستند. آنها افرادی فعال در انواع امور خیریه بوده و تلاش کردند مانند دوستانشان اعمال نیکو انجام دهند و خوبی کنند، پس شکی ندارند که خدا باید آنها را در بهشت آسمانی با خوشحالی بپذیرد. این افراد جرأت ندارند صادق بوده و به گناهان خود در حضور عیسی مسیح اعتراف کنند و در جامعه و محیط اطراف خود بدون ریاکاری و ظاهرسازی زندگی کنند. آنها می‌ترسند ماسک‌های اخلاقی و ظاهری نیکوکار خود را برداشته و واقعیت گناهکار خود را نشان داده و به خاطر آن از خدای زنده و حقیقی تقاضای بخشش و آمرزش کنند. بنابراین با انجام انواع اعمال نیکو از روبرویی با واقعیت گناهکار درونشان فرار می کنند. در جامعه فصل 7 آیه 5 الی 6 می خوانیم گوش دادن به انتقاد اشخاص دانا بهتر است از گوش دادن به تعریف و تمجید احمقان که مانند صدای ترق و تروق خارها در آتش بی‌معنی است. سلیمان در اینجا به نکته‌ای مهم اشاره می کند. چرا هر دو گروه حکیمان و احمقان را امتحان نمی کنید؟ بهتر است به توبیخ‌های یک فرد حکیم گوش دهید، حتی اگر می‌خواهید در میان جماعت احمقان بوده و از تعریف و تمجیدهای آنها لذت ببرید. این تصویری است که سلیمان در ادامه این فصل مطرح می‌کند. در جامعه فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم: بر خشم خود چیره شو، زیرا کسانی که زود خشمگین می‌شوند احمقند. سلیمان در این قسمت به امور اخلاقی اشاره می کند که ماهیت آنان اشتباه نیستند، ولی فقط ظاهر انسان را خوب نشان داده و در درون قلب و وجود فرد رضایت و خوشنودی را ایجاد نکرده و فرد را از گناهان آزاد نمی سازند. خشمگین نشوید. انسان به ظاهر مهربان باشید. با همه دوست باشید تا در کارتان موفق شوید. آسان بگیرید و با آرامش رفتار کنید. تندروی نکنید و آماده برای سازش و مصالحه باشید. با گروه‌های متفاوت همراهی کنید. روزها با یک گروه بروید، شبها با گروه دیگر هم نشین باشید. با همه توافق و دوستی برقرار کنید. می‌بینید فرد نیکوکار و متعهد به امور اخلاقی که در اینجا معرفی می شود، فردی است که شبهای آخر هفته در جهنم و خوشگذرانی و لذت طلبی سرگرم است و روز یک شنبه به کلیسا رفته و به عنوان یک مسیحی وفادار اعمال مذهبی و پرستشی لازم را انجام می دهد. مردی را می شناختم که همیشه شبهای آخر هفته در دیسکوها و پارتیها مست شراب بود و روز یکشنبه که در کلیسا مرا می دید با جدیت می گفت: می خواهم بدانید که من یک مسیحی هستم. فکر می کنید کی هستم؟ یک بی ایمان؟ واقعیت این بود که او در حقیقت بی ایمان بود. در جامعه فصل 7 آیه 11 می خوانیم: حکمت بیش از هر میراثی برای زندگان مفید است. در کتاب امثال سلیمان دیدیم که حکمت یکی از نامهای مسیح است. مسیح برای ما حکمت محسوب می شود. چقدر این افراد نیکوکار و اخلاقی به عیسی مسیح نیازمندند تا نجات یابند. در جامعه فصل 7 آیه 12 می خوانیم: حکمت و ثروت هر دو پناهگاهی برای انسان هستند، اما برتری حکمت در این است که حیات می بخشد. این افراد نیکوکار می‌خواهند پول فراوان داشته باشند، چون پول و ثروت پناهگاهی هستند، اما نمی‌خواهند عیسی مسیح را داشته باشند. حکمت حیات و زندگی می‌دهد. نمی‌توانید زندگی را با پول بخرید. علم پزشکی ممکن است قادر باشد چند سالی طول عمر شما را افزایش دهد، ولی نمی‌تواند زندگی ابدی را در این دنیا و در ابدیت به شما عطا کند. فقط حکمت یعنی عیسی مسیح میتواند این کار را انجام دهد. در جامعه فصل 7 آیه 21 الی 22 میخوانیم: حرفهایی را که از مردم میشنوی به دل نگیر، حتی وقتی که میشنوی غلامت به تو ناسزا میگوید، چون تو خودت خوب میدانی که بارها به دیگران ناسزا گفته ای. از سخنان دیگر که در مورد شما میگویند ناراحت نشوید، چون اگر تعادل و میانه روی را حفظ کنید، روزی آنان شما را مورد تحسین قرار خواهند داد. دوست من، تلاش برای اینکه یک فرد نیکوکار بوده و به امور اخلاقی اهمیت دهید، شما را به سمت ریاکاری خواهد برد، چون درون انسان گناهکار است و قبل از اینکه بتوانید نیکی کنید، بایستی از گناهان توسط ایمان به عیسی مسیح نجات یابید. امروزه در جوامع مدرن مذهبی و حتی در کشورهای مسیحی ریاکاران زیادی زندگی می کنند که در ایام عبادت خود را مؤمن و نیکوکار نشان داده و در روزهای دیگر هفته شخصیت گناهکار آنان نمایان می شود. فرزندان چنین افرادی و جوانان در این نوع جوامع اکثرا مخالف این وضعیت ریاکار هستند، چون به خوبی شاهد شخصیت متظاهر و ریاکار والدین و اطرافیان خود می باشند و نمی خواهند مانند آنها شوند. من در دوران خدمتم به عنوان کشیش این امتیاز را داشتم در میان گروهی از این جوانان خدمت کنم و عده‌ای از آنان به عیسی مسیح ایمان آوردند، چون چیزهای متفاوتی را تجربه کرده بودند و وقتی عیسی مسیح را شناختند با حقیقت آشنا شده و نجات یافتند. بعضی از آنها در خانواده‌های مسیحی بزرگ شده بودند، ولی چرا با اینکه پدر و مادرشان اعضای کلیسا بودند توسط آنان به عیسی مسیح ایمان نیاوردند؟ چون این جوانان شاهد ریاکاری و تظاهر پدر مادر خود بودند و نمی‌خواستند مانند آنها فقط امور اخلاقی را رعایت کرده و افرادی به ظاهر نیکوکار باشند که در قلبشان هیچ رابطه صادقانه‌ای با خدا وجود نداشته باشد. به نظر من بسیار آسان‌تر است یک فرد دور از خدا را به سوی عیسی مسیح هدایت کرد تا کسی که ریاکار مذهبی است و به کلیسا می رود. فرد بی خدا و خدا نشناس وقتی برای اولین بار در مورد عیسی مسیح می شنود به پیام انجیل پاسخ می دهد. ولی یک ریاکار عضو کلیسا بارها انجیل را شنیده و قلبش نسبت به پذیرش آن سخت شده است. این واقعیت غم‌انگیز امروزی در بسیاری از کشورهای به ظاهر مسیحی دنیا می باشد. پیام انجیل امروزه در کشورهای غیر مسیحی بسیار بیشتر پذیرفته شده و افراد زیادی در این کشورها به عیسی مسیح ایمان آورده و از گناهانشان نجات می یابند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.